اما در بورس دیروز معامله‌گرها 540 میلیارد تومان سهام خودرو خرید و فروش کردند. قیمت خودروهای داخلی و خارجی در بازار 25% کاهش یافت. سایپا از ساعتی پیش به مدت 3 روز ثبت نام خودرویی داره. ایران خودرو هم هفتمین مرحله فروش فوق‌العاده خودش رو امروز آغاز کرده، اونم با قیمت قطعی. دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفته در شرایط فعلی بخش خصوصی و واردکنندگان رسمی قادر به واردات خودرو حتی برای بدون انتقال یک دلار ارز هستند، ضمن اینکه با رفع ممنوعیت واردات خودرو به طور تقریبی 14,000 نیروی انسانی که تعدیل شده بودن به چرخه کار باز خواهند گشت. علاوه بر این دبیر انجمن خودروسازان هم گفته که قیمت کارخانه‌ای خودرو با افت قیمت دلار کاهش پیدا نمی‌کنه، چون خودروسازان در زیان هستن. عجیب نیست توی این وضعیت این دو خودروساز نفس به نفس هم، اونم با قیمت قطعی و بدون کاهش پیش فروش، بدون کاهش قیمت در حقیقت پیش فروش میذارن که اگه چند سنت دلار گرون شده بود الان اونا قیمت‌های جدید اعلام می‌کردن، ولی انگار نه انگار که دلار چند هزار تومانی پایین افتاده. و جالب‌تر این که میان میگن اینا گرون می‌فروشن چون زیانده هستن. چرا چنین است جناب آقای دکتر امرالله امینی؟ آقای امینی صدای منو دارین؟
بله بله.
سلام می‌کنم به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمتتون.
عجیب نیست این وضعیت؟
ببینید وقتی که دلار بالا میره یه مرتبه قیمت ماشین مثلا فرض بفرمایید که حدود مثلا 5 برابر میشه، 6 برابر میشه. وقتی دلار میاد پایین قیمت های خودرو خیلی با چسبندگی زیاد میاد پایین. این خب این یک قابل بحثه چرا این چنین هست. ببینید به هر حال من در صحبت‌های قبلی هم گفتم صنعت خودروی ما یه صنعتی است که انحصاری است. دست دو گروه از خودروسازا هست دیگه در تولید.
خب
متأسفانه اینها به هر قیمتی تولید می‌کنند. بهره‌وری بسیار پایینه، کارایی بسیار پایینه. و این ضرر و زیان رو از کی دارن می‌گیرن؟ از مصرف کننده بیچاره دیگه. چاره دیگه نداره. هر چی اینا اعلام می‌کنن باید اینا بدن. ما بحثمون اینه که خودرو تا زمانی که از این وضعیت در نیاد، تا زمانی که صورت حساب‌ها شفاف نشه، تا زمانی که ساختار هزینه‌ها بهینه نشه، تا زمانی که مدیریت‌ها درست نشه، این صنعت خودرو همینه. شما چیزی به قول معروف دیگه انتظاری نباید داشته باشی، باید این ساختارها درست بشه. مثل یک آدمی میمونه که به هر حال مشکلات مختلفی داری، مریضی های مختلفی داری، این باید درست بشه، باید اصلاح بشه.
بله.
شما از این فردی که اصلاح نشده، از این کارخونه که اصلاح نشده انتظار قیمت های شدید پایین را نداشته باشی. در خودرو هم اینجوری که وقتی قیمت ها رفت بالا متاسفانه دیگه پایین اومدنش دیگه واقعا محاله به نظر من، امکان پذیر نیست. خودروسازا هم خدمت شما عرض کنم که آنالیز قیمت‌ها رو نمیدن، آنالیز هزینه‌هاشون رو نمیدن. یه مرتبه قیمت پراید مثلا میشه 150 میلیون، الان میاد پایین، چقدر اومده پایین؟
الان فکر می‌کنم دور و بر 100 میلیون شده.
100 میلیون.
150 میلیون هم که البته نشده بود دیگه، بیشترین 120 خورده‌ای بود.
ببین خود پراید شما در نظر بگیرید، الان ببینید ما وضعمون اینطور شده، یه چیزی میره بالا دوباره یه مقدار میاد پایین راضی میشیم به اون. اصلا پراید 100 میلیون نیست. چرا 100 میلیون؟
من با یه کارشناس صحبت میکردم میگفتش که قیمت منطقی پراید 120 میلیونه توی همین برنامه.
خب این آقا کی بود؟ بگید بیاد ببینیم با آنالیز قیمت چه، بیاد ببینیم چی بوده. چرا 120 میلیون؟ شما وقت ببین کسی که تحلیل صنعتی میکنه باید بدونه که شما در چه تیراژی داری تولید میکنی. یه مرتبه مثلا فرض بفرمایید که روزی 100 تا ماشین تولید میکنی، یه قیمتی داره. یه مرتبه روزی 1000 تا تولید میکنی، این قیمت تمام شده پایین میاد چون هزینه متوسط تولید پایین میاد. کشورهایی که قیمت پایین دارن چرا تولیدشون قیمتشون پایینه؟ به خاطر اینکه تیراژ بالا دارن. اینا در یه تیراژ محدود در یه بهره‌وری بسیار پایین، در یه کارایی بسیار پایین، در یه مدیریت واقعا مدیریت‌های سیاسی دیگه، مدیریت‌های صنایع خودرو ما که مدیریت‌های فنی نیست، مدیریت‌های تخصصی، مدیریت‌های سیاسی. یعنی یک کسی را مثلا ور می‌دارن می‌ذارنش اینجا چون ازش خوششون میاد یا هر چیزی بده و بستان چیزی دارن می‌ذارن صنعت خودرو دیگه.
بله. خب آقای کاکایی مدیر... آقای امراللهی اون نظر رو داده بودن و گفته بودن که
آقای کی؟
آقای کاکایی.
آقای کاکایی که ببخشید، حالا ببین شما یه کارشناسی رو باید بیارید، یه کارشناس واقعا مستقل باشد در صنعت خودرو، از بیرون باشد. شما یه کارشناس، آقای کاکایی بسیار انسان شریف دوست من، ولی به هر حال توی صنعت خودروه، توی صنعت خودرو. خب بالاخره
من میگم چون ایشون نیستن حالا راجبشون اینجوری صحبت نشه بهتره، حقم برای ایشون ما قائل هستیم که اگر صدا
من میگم انسان بهرحال، ولی بهرحال این مسائل هست. شما صنعت خودرویی را که 20 سال پیش چی میگفت صنعت خودرو، همین دوتا مدیر عامل های قبلی میگفتن آقا ما خودکفا شدیم، یعنی دیگه به ارز وابسته نیستیم. 20 سال میگذره، بعدی 20 سال میگه ما وابستیم. این چه صنعتی؟ چرا اینجوری شده؟ خب اینا باید بررسی بشه. این مدیرا که اینجوری حرکت کردن باید به قول معروف بیاد پاسخ بده، دولت باید بیاد پاسخ بده. چه سیاستایی را پیش گرفته که بعد 20 سال شما در رسیدید به نقطه اول و چیکار کردید؟
اینکه حالا خودروسازان ما این شکلی برخورد کردن نکته ایه که خیلی از کارشناسان بهش توجه کردن، ولی اینی که ما فرصت رو برای شرکت‌های دیگه قائل بشیم که بتونن در کنار خودروسازانمون فعالیت بکنن، به نظرتون میتونه که یه مقداری سامان بده بازار رو؟ منظورم اینه که از این انحصاری که دولت داره توی این دوتا شرکت یه مقداری خارج بشه.
مشکلمون مشکل‌های خارجی نیست، مشکل داخلی است. نبود یک سیاست بلند مدت، نبود یک استراتژی برای اینکه آقا ما می‌خوایم خودروساز بشیم یا نشیم. ما نمیدونیم هنوز، هنوز کسی نمیدونه که، یعنی وزارت سمت هنوز پاسخی نداد آقا میخواد خودروساز بشه، ما نمیدونیم. سازمان گسترش پاسخ بده میخواد خودروساز بشه، ما نمیدونیم. دقت کنید وقتی شما نمیدونید اینا استراتژیشون چی هست، نمیدونید.
خب راه حل شما چی آقایه؟ آقای امینی عزیز، راه حل شما چیه؟
من راه حلم اینه که به هر حال باید مدیریت ها تغییرات اساسی بکنه، بعد دولت باید برنامهش دقیقا مشخص بشه میخواد چیکار بکنه. این وزیر
دولت با دو تا شرکت ورشکسته چیکار میتونه بکنه؟
و ورشکستگی باید مردم تاوانشو بدن، تاوان ورشکستگی چرا ایجاد شده؟
من میگم شما الان اگر وزیر سمت بودید برای این دو تا خودروساز چه تصمیمی میگرفتید؟
من اگه بودم اولا که این خودرو ببینید، این دو تا خودروساز باید تکلیفشون رو روشن کنن، بگن آقا ما میخوایم در یه شرایطی یه کسی میاد میخواد تولید کنه، فرض کنید که شرکت شما رو اصلا اجاره میکنه.
خب
من کاری به بدهی‌های شما و رفتن سرمایه گذاریتون نمیدم تو سنگال.
حالا این نشد دیگری فرق نمیکنه، وقتی یه شرکت این شکلی رو هر کی دستش گرفته، فقط بدهی‌هاش افزایش پیدا کرده، کیفیت افزایش پیدا نکرده، رضایت مردم جلب نشده، طبیعتاً فرقی مگه میکنه که این مدیر بره اون مدیر بیاد؟
همون دیگه، اینا باید تکلیف روشن بشه. شما میگی که آقا صنعت خودرو چه باید بشه، چیکار باید بکنیم که درست بشه؟ میگم تا این مشکلات هست،
خب من میخوام ببینم که راه رفع این مشکلات چیه. شما این رو به من
بگید. شما باید یک تشکیلات جدیدی راه بندازید، یک به اصطلاح صنایع دیگه‌ای را
یعنی مثلا ما یه ایران خودرو سایپای دیگه ای رو راه بندازیم، بگیم حالا شما بیا با این رقابت کن.
یه چند تا خودروساز راه بندازید، حداقل تکنولوژی وارد کنید، صنایعی را وارد کنید. اینجوری که نمیشه که ما تا کی باید تاوان عدم کارایی خودروساز رو مطرح کنیم.
توی این شرایط تحریمی آیا میشه که تکنولوژی و صنایع جدید وارد کرد؟
شرایط تحریم به هر حال یه سری وقتی شرایط تحریم شدن، بعضی از خودرو سازان خارجی رفتن، خب این خیلی تأثیر گذاشته بود. به هر حال شرایط را بردارن یه مقدار بهتر میشه، ولی باز هم به نظر میرسد که ما باید تصمیم گیری های داخلی بکنیم، رو مدیریت ها اون برنامه ریزی بکنیم، روی توانمندی ها. ما با توانمندی بالای خیلی سازی داریم تو ایران، باید از اینا استفاده کنیم. ما مهندسان بسیار ورزیده ای داریم تو ایران، باید استفاده کنیم. خب اینا رو استفاده نمی کنیم. وقتی نمی کنیم که خب ما نمیتونیم کاری بکنیم.
متشکرم آقای دکتر امرالله امینی از شما. خدا نگهدارتون باشه.
پول‌های کثیف.